أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين وفاطمة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث های روز پنجشنبه درباره تفسیر نهج البلاغه است. امروز به لطف الهی در محضر شما بزرگواران، طلاب، فضلا، مدرسین، مدیر محترم مدرسه شهرتون هستیم. همون بحث ها را که مربوط به تفسیر نهج البلاغه است، منتها از منظر علم و علما و تأثیر علم و نیاز جامعه، مخصوصا جامعه کنونی، به علم داریم. سیر بحث ما در نهج البلاغه از خطبه ها و نامه ها گذشت، به اون کلمات حکیمانه حضرت رسید. در جلسه قبل کلمه 112 مطرح بود، الان این کلمه 113 است که در محضر شما خونده میشه. در اون کلمه نورانی وجود مبارکی از دمیر فرمود لا مال اعبد من العقل ولا وحدت اوحش من العجب ولا عقل کت تدبیر ولا کرم کت تقوا. و همچنین چند جمله بعدی. اونچه که مناسب با محفل شما فضلا و طلاب ارجمند است، همون بحث‌های علمی است که تأثیر علم در جامعه چیست، ارزش علم چیست، وظیفه علما چیست، وظیفه مردم نسبت به علم چیست، به مانند اون. این جمله ها را وجود مبارک امیرالمومنین در اون وصایای 400 گانه که به نام اصول اربعمئه مطرح است بیان فرمودند. بسیار از مسائلی که مربوط به جامعه انسانی است در اون اصول 400 گانه به عنوان اصول اربعمئه مطرح است. مال را از اون جهت مال میگویند که یمیل الیه طبع. مستحضری که عربی غیر از فارسی و امثال ذالک است. فارسی زبان ماست، خیلی هم محترم است، اما فارسی بار علمی ندارد، یک فرهنگ غنی و قوی علمی ندارد. در بعضی از بخش ها چرا، اما غالبا این چنین نیست که تناسب بین لفظ و معنا باشد. الفاظ را برای معانی وضع کردن. ما مثلا کسی که وضع مالش خوب نیست میگیم گدا. گدا بار علمی نداره، اما عرب که نمیگوید گدا، میگوید فقیر. فقیر یعنی ستون فقرات شکسته است. ملتی که جیبش خالیه، کیفش خالیه، قدرت قیام نداره. این کجا؟ کلمه گدا کجا؟ سرش آن است که در سوره مبارکه نساء فرمود مال عامل قیام یک ملت است. یک ملت وقتی میتواند سر پا باشد که کیفش پر به جیبش بود. نمیگد پول که، نمیگد طلا و نقره که، میگد لا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. فرمود میدونید مال چیه؟ مال عامل ایستادگی شماست. این رو به دست هر کسی ندید. یک کسی که گرفتار اختلاس یا نجومی است به دست او مال ندید. یک کسی که قدرت تدبیر ندارد به دست او مال ندید. مال عامل قیام است. ملتی میتواند بیستد که جیبش برد، کیفش برد. ملتی که جیب و کیفش خالیه، این گدا نیست، این فقیر است، چون ستون فقرات شکسته است. اون کجا، این کجا؟ تعبیرات فراوانی هم که در دین هست همش رو همین مسائل مال است. فرمود مال مثل عقل نیست، عقل خیلی بالاتر از علم است. شما بزرگواران که در مسیر علمی هرگز به علم بسنده نکنید، انشاءالله بکوشید از علم به عقل آمد و از گوش به آغوش، بکوشید اون چرا که یاد گرفتید این رو هم خودتون عمل کنید هم به جامعه منتقل کنید. اون چه اصرار قرآن کریم است این است که کسی وارد صحنه شد بین راه قطع نکند، به پایان برساند. عالم شدن برای یک سالک و مسافر بین راه است. هدف حوزه ها عالم شدن نیست، هدف حوزه ها عاقل شدن است. لذا در قرآن کریم فرمود ما این علم ها را که میگیم این علم ها پایه است، نردبان است. اون که از این علم بهره میگیرد او را نردبان قرار میدهد تا عاقل بشود، او مهم است. و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. اون که میتواند ترقی کند عاقل بشود عالم است. اون کسی که دارای مال است تا عالم نشود عاقل نمیشود. لذا در بخشهایی از سخنان نورانی امیرالمؤمنین سلام الله علیه اول فرمود علم بالاتر از مال است، بعد فرمود علم زمینه برای عاقل شدن است، زیرا علم دشمن دارد ولی عقل دشمن ندارد. فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع. بسیاری از درس خونده ها، حالا یا حوزوی یا دانشگاهی، بسیاری از درس خونده ها هستن که کشته جهلشونن. عالمون جاهل، زیرا جهل مال بخش عملی است، او مسئول اجراست. علم مال بخش فرهنگی است. یک کسی ممکن است چند سال درس بخونه عالم بشه، اما تا اجرا نشد که اثر ندارد. که فرمود اگر عالمی عامل نبود گرفتار دشمن داخلی است. این بیان نورانی علی بن ابی طالب است که فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ینفع، که این قبلا بحث شد. کسی که درس خوند، قدرت تدریس دارد، سخنرانی خوب میکند، تدریس خوب میکند، اما این بخش نظر به بخش عمل نرسید، این با دشمن درونی درگیر است. این با دشمن درونی که درگیر بود حتما شکست میخورد. گر شود دشمن درونی نیست، با که از دشمن برونی نیست. لذا حضرت اول فرمود علم بالاتر از مال است، برای اینکه مال اصل رهزن است، لا ینفع مال ولا بنون. اما علم رهزن نیست، بخشی از راه را طی کردن است. اون و اگر با عمل همراه شد میشه عقل. عقل را عقل میگوین برای اینکه این چموشی را، این جهل را، این غرور و خودخواهی را عقال میکند. عقال اون زانوبند است. اگر این شتر که چموش است یا این اسب که چموش است اگر زانوهای او رو محکم به هم ببندن دیگه با میسد. این رو میگن عقال. عقال اون زانوبند شتره. عقل را که عقل گفتن برای که جلوی شهوت و غضب را میگیرد، زانوی شهوت را کنترل میکند، زانوی غضب را کنترل میکند، زانوی خودخواهی و گرفتاری های دیگر را کنترل میکند. علم چیز روشنی است، دانستن است، معرفت است، چیز خوبی است، چراغ است. با چراغ کسی به مقصد نمیرسد، با صراط به مقصد میرسد، نه با سراج. سراج و چراغ راه را روشن میکنند، اما عمدر طی اون صراط است، نه دیدن این سراج. لذا علم بین راه است، تا نیمی از راه را کمک میکند، بقیه با عقل است. اگر غرور را و اگر شهوت را و اگر خودخواهی را و اگر من برترم و مانند اون را، این نیروی درونی عقال که از زانوهای این رو بست، انسان می شود عاقل. و اگر زانوهای اینها بسته نیست، هر حرفی رو میزند، هر کاری رو میکند، هر پیوندی هم دارد، این زانو بند دارد ولی نبست. چون نبست پاش رهاست و آزاد است. تا نفس امار را اقال نکند، خیال را اقال نکند، وهم را اقال نکند و عقل نرسد، نفعی نمیبرد. لذا هستد اول فرمود علم بالاتر از مال است، بعد فرمود عقل بالاتر از علم است، و عقل آن است که مدبر باشد. ما یک نیروی خدا ما داد که مسئول اندیشه ماست به نام عقل نظر، یک نیروی دیگری ما داد که مسئول انگیزه ماست به نام عقل عمل. این عقل عمل را تفسیر فرمود ائمه السلام، فرمودن که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر کسی انشاءالله عاقل شد، می شود مثل مرحوم ملا علی نوری. خب این حکیمی بود، این حکیم عادی نبود. بسیاری از بزرگان و حکمای تهران شاگرد همین ملا علی نوری بودن. این از همین بلده برخواستی، از همین سرزمینی که شما بزرگوار مشغول تحصیلی برخواستی. اگر مبارزه است که مرحوم آیت الله شاذ الله نوری است، و اگر حکمت و فلسفه از مرحوم ملا علی نوری است، به سایر بزرگانی که از همین منطقه برخواستن، از همین آبخاک برخواستن، شما تو همون مدرسه مشغول درسید، هرگز به کمتر از این مقام ها قناعت نکنید. عمده آن است که در اوائل که انسان مقداری مواظب باشد که اندیشه را با انگیزه، انگیزه را با اندیشه هماهنگ کند، بشود عالم ربانی و جامعه را اصلاح میکند. اگر یه وقتی میبینید برخی ها نافرمانی میکنن، برای اینکه دیدن بعض از ماها گفتیم و عمل نکردیم، وگرنه جامعه ما جامعه عاقل است. این قصه را من برای بعضی دوستان گفتم، اوائل انقلاب بود، سال هم 61. یک سمیناری در لندن برگزار شد، هیئتی مسئول سخنرانی اون سمینار بودن، مرحوم دکتر حبیبی بود، این آقایون هم زیر مجموعه بودن و این هم حضور داشته. دکتر کلیم صدیقی که بود پاکستانی، این یه معهدی داشت، یه مؤسسی داشت که این کنگره و سمینار یا نشست در اونجا برگزار شد. بعد از اینکه سخنرانی تمام شد، من دیدم یک کسی به دنبال ما حرکت کرده، گفت آقا من عرضی دارم. بودم بفرمایید. گفت ما در جای زندگی نمی کنیم که اسم ما را شما شنیده باشید یا اسم ما را دیگران شنیده باشند. ما هر جا میریم با نقشه شهر و استان ما همراه ما باشه. گفتم بفرمایید. در همون سالون یه میزی بود، ایشون اون طرف نشست و من این طرف نشستم، دست به جیب کرد و نقشه شهر خودشون در آوردن رو روی میز گذاشتن. من دیدم دستش رفته تو اقیانوس آرام، کم کم نزدیک های قطب رفته، یه نقطه اونجا پیدا کرده. گفت آقا اینجا یه جزیره است، ما اونجا میشینیم، صلاح مردم ما را به ایران برسانید، حرفاتون رو شفاف کنید، ما بفهمیم شما چی گفتید و چی کردید که آزاد شدید امام بشید. این اثر حرف امام، کار امام، اثر خونه شهدای شما و مردم بزرگواران مثل شما و پدرانشون. اون گوشه قطب اقیانوس کبیر منتظر حرف ایران اسلامی بودن. در برگشت، حالا همون سفر بود یا سفر دیگر، هنوز هواپیما به زمین ننشست و وارد فرودگاه نشدیم که مهماندار هواپیما رفت جلوی کابین و صلای مجدد کرد و احترام کرد و خداحافظی کرد و گفت آیون خانم ها، تا چند دقیقه دیگه ما وارد فرودگاه مهرآباد میشیم، خانم ها حجابشون رو حفظ بکنن. من دیدم اون که مسیحی بود روسری گذاشته، اون که کلمی بود روسری گذاشته، اون که کمونیست بود روسری گذاشته. اینا تو آسمون، یعنی تو آسمون، ما هنوز تو آسمون ایران بودیم که همه حجاب حفظ کردن. با فرهنگ، با عمل، با قدرت امامی که امام رضوان الله تعالی داشت، با طهارت ملا علی نوری ها، با طهارت اشرف الفاظ، اینها مردم گوش میدن، با قلدری گوش نمیدن. ما اگر یه روحانی باشیم که به حرفمون عمل بکنیم، در محدوده ما اختلاس نجومی نباشه، بدرفتاری نباشه، بیسوادی نباشه، جهل علمی نباشه، جهالت عملی نباشه مردم کاملا گوش میدن. مخصوصا ایران مستحضرید، ما در ایران هم جغرافیا داریم هم تاریخ. تاریخ مشخص است، شما سراسر این منطقه های شمال و جنوب و شرق و غرب رو کندگاه بکنید آثار باستانی دارید. اما آمریکا تاریخ دارد ولی جغرافیا ندارد. اینا چند روستایی بودن اون ور آب، بعد از کشف کریستوف کلمب آمدن اینجا، در یه سرزمین خشک برهوت آمدن اینجا خونه ساختن. شما هزارها بخش های آمریکا رو بگویید یه اثر باستانی پیدا نمی‌کنی. اینا ریشه ندارن. ما مردان بزرگ در این سرزمین داریم، ما حق واسه که بزرگ باشیم. منتها ملالی نوری میخواد، فضل‌الله نوری میخواد. شما مردان بزرگی هستی، ریشه اصلی داری، تاریخ داری، جغرافیا داری، بزرگزادی. اگر کمتر از این آیون بخواهد به جای برسید به خودتون آسیب رسوندید. این بیان نورانی از تعبیر است که فرمود باید عقل داشته باشید، یعنی مواظب زبانتون، مواظب گفتارمون، همه با همینطوری مواظب رفتارمون، بنان و بیان ما باید عقل بشه. حرفی رو بیجا نزنیم، سخنی بیجا نکنیم، حرفی بیجا نپذیریم، حرفی بیجا رو گوش ندیم، حرفای غیر علمی نزنیم، حرفای غیر علمی گوش ندیم. ما اگر این کار کردیم به قول جلال سنایی، تو فرشته شوی ار جهد کنی از بیان، برگ تو دست به تدریج کنندش اطلس. ما بارها این شعر سنایی رو برای دوستان خوندیم. الان مهمترین و گرانبهاترین فرش روی کره زمین اطلس دیگه، اطلس یعنی ابریشم. ما فرشی از ابریشم گرانتر نداریم که. این محصول یک کرمه. این برگ توت را که همه شما و ما مازندران نام میدونیم، این رو تو سطر میریزه. وقتی مدرسه رفت و در مکتب کرم ابریشم درس خوند و همین برگ توت میشود ابریشم و بعد فرشش میشه اطلس که دومی ندارد. حرف جناب حکیم سرایی اینه که اگر یک برگ توت میره مدرسه میشه ابریشم، خب چرا ما نریم؟ ما دیگه حالا ابریشم که نمیخوام بشیم، ما باید فرشته بشیم. تو فرشته شوی ار جهد کنی از پیهانک، برگ توت است به تدریج کنندش اطلس. حالا راه فرشتگی را همین هست امیر سلام الله نشون میده، یعنی هست امیر فرمود علم بهتر از مال از قدم اول، بعد فرمود علم بین راه است، سراج دستش است، چراغ دستش است، با چراغ کسی به مقصد نمیرسد، باید از این چراغ استفاده کند به سراج. سراج یعنی سراج، با سراج میشود، با راه میشود مقصد رسید، وگرنه چراغ دست آدم باشد که با مقصد نمیرسد. این چراغ، این سراج وسیله است برای طی سراج. حالا اگر کسی با اون سراج رسید، میبینید وجود بارک هستمی چی میگه. هیچ بعید نیست که انسان فرشته بشود و از فرشته بالاتر. حالا ائمه علیهم السلام حسابشون جداست که اونا از همه فرشته ها بالاترند، اما مردان بزرگی هستن که در حد ملائکه زندگی میکنن. این کتاب شریف نهج البلاغه که آیه آصف صادق حفظه الله این کتاب شریف را واقعا احیا کردن، این نهج البلاغه که سید رضی زحمت کشید، یه گوشی از فرمایشات نورانی از تعبیر است. الان این تقریبا چند برابر نهج البلاغه بر اساس فحص بقیه شده در تمام کتابخانه های غنی و قوی جهان فحص شده، بررسی شده، نسخه خطی پیدا شده، بخش مهم فرمایشات اسلامی جمع آوری شده. در این اصول 400 گانه و نه اصول 400 فرمایشاتی است که گوشه از اون فرمایشات تو نهج البلاغه هست، ولی حسامی در همون اصول 400 میفرماید به این که تنها بهش رفتن نیست که انسان عمل خوب بکند بهش برود. البته دنیا برای او بهشته، آخرت برای او بهشته. مردم اگر بفهمند که همه ما به مبانی و مبادی دین معتقدیم و عمل میکنیم، اون هم راهشون رو طی میکنن. این هم نظم دنیا رو به همراه دارد، هم نظم آخرت، اما این بین راه است. اما اون بخش مهمترش تو فرمایشات حسنوی در همین اصول 400 آمده که اگه کسی این راه ها رو عمل بکند، یه عالم و محقق بشود، اولا تا چیزی بر او حل نشد قبول نکند، تا چیزی بر او حل نشد ننویسد، تا چیزی بر او حل نشد نگوید، بشه محقق. وقتی محقق شد تازه تو راه هست، باید بشه متحقق، یعنی متحقق یعنی اون چرا که فهمید و آگاه شد در خودش پیاده کند. ما به المحقق تا نیمه راه، المتحقق به بقیه راه نیازمندی. حالا یک کسی عالم با عمل شد، ببینید که وجود مبارک هستمی درباره او چی میگوید. در جلد ششم این تمام نهج البلاغه صفحه 271 یه فرمایشی رو هست امیر از وجود مبارک پیغمبر نقل میکنه. به اون این است که قال رسول الله یقول الله. احادیث یه مقدار به عنوان سخنانی که خود ائمه علومی را که از خدا یاد گرفتن منتقل میکنن، یه وقت یک کلمات مستقیمی از خود خدا نقل بکنن که میشه حدیث قدسی، که معمولا بین حدیث قدسی با روایت این فرق هست، گرچه همه علوم اهل بیت علیهم السلام از خداست، اما اونجا که خود اینها دستور دارن که مثلا این مطلب رو به هر زبانی خواستن بگوین میشه روایت، و چون از معصوم از حجت است. یه وقت است نه، یک کلمات خاصی است که از خود خدا شنیدن، اون میشه حدیث قدسی، طبق فرقی که بین حدیث قدسی و روایت گذاشتن. در اون حدیث قدسی یه بیان نورانی که حضرت امیر علیه السلام از پیغمبر نقل کنند. قال رسول الله، پیغمبر فرمود که خدا میگوید، یقول الله عز و جل، که میشه حدیث قدسی، ما تقرب الیه عبد بشیء هو احب الیه مما افترست علیه. بنده اگر بخواهد نزدیک بشود با انجام فرائض و دستورهای الهی به خدا نزدیک بشود. ما هر عمل تقربی رو بگیم این کار رو انجام بدیم قربت الله. اگر واقعا واجباتمون رو خوب انجام بدیم، واجب جبه شرایط اجزا باشد قربت الله انجام بدیم، این قربت حاصل میشود، ما به خدا نزدیک میشویم. ما تقرب الیه عبد بشیء هو احب الیه مما افترست علیه. یک. خب حالا عبد که مقرب الهی شد چیه؟ ما اونها رو شنیدیم که در برزخ راحت است، در قیامت راحت است، بهشت دارد، درجات بهشت دارد، اینا رو شنیدیم. اما این بیان نورانی چیز دیگه است. میفرماید که ما تقرب الیه عبد بشیء هو احب الیه مما افترست علیه و انه لیتقرب الیه بالنافله. اگر نمازهای واجب خوند، کارهای واجب انجام داد، به وسیله نافله هم میتواند متقرب بشود، به خدا نزدیک بشود. در اونجا که با فریضه مقرب میشود یه حکم دارد، ولی وقتی با نافله مقرب شد میشود محبوب الهی. ما اگر دوست خداییم، هنر نیست برای اینکه تمام نیازهای ما رو خدا برطرف میکند. اگر به جایی رسیدیم که محبوب خدا شدیم کمال است. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. یه حد وسطی هست به نام پیغمبر که در مدار این حد وسط اگه کسی دور بزند از محیط این حضرت خارج نشود، چون حضرت حبیب الله است و این شخص سالک تابع حبیب الله است، تابع حبیب الله میشه حبیب الله. این حبیب اول به معنای اسم فاعلی است یعنی مهم، بعد به معنای اسم مفعولی است یعنی محبوب. ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، که شما بشید محبوب. اول حبیب اللهید به معنای اسم فاعلی، بعد حبیب اللهید به معنای اسم مفعولی. اول محب خدایید، بعد محبوب خدا. و احب الیه مما افترست علیه و انه لیتقرب الیه بالنافله حتی احبه. خدا فرمود من او دوست داشته باشم. فاذا احببته، اگر خدا دوست کسی بود، چون اینا مستظری در مقام فعل خداست، به مقام ذات خدا که احدی دسترسی ندارن. اگر کسی فعل خدا، فیض خدا، حب خدا شامل حال او شد، فاذا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به، او مظهر هو السمیع می شود، جز حق چیزی نمی شنود. و بصره الذی یبصر به، او مظهر هو البصیر می شود، بینا می شود، جز حق نمی بینن. و لسانه الذی ینطق به مظهر هو المتکلم و هو الکلیم می شود، جز حق چیزی نمی گوید. اینا مقامات چیه؟ که انسان بشه مظهر هو السمیع، مظهر هو البصیر، مظهر هو الناطق، هو القائل، هو الکلیم. و یده الذی یبطش بها، با دستی که کار میکند این مظهر دست خداست، مظهر ید الله. این که بروز بارگی هستم این فرمود من در قلعه خیبر را با قدرت بدنی نکندم، با قدرت الهی کندم. میشه همین. و رجده الذی یمشی بها، پایی که او دارد مظهر قدرت خداست، هر جایی نمیرود، به حوزه های علمی میرود، یا برای تعلیم یا برای تعلم یا برای تحقیق یا برای تحقق، و عهد امور اربعه و بارندان حرکت میکند. این دعانی عجبته، این میشه یک عالم مستجاب الدعوه. و این سألنی اعتیته، این انا اعتینا کالکوثر در بارو هم صادق است. اینا بیانات نورانی پیغمبر است که وجود مبارک هستمی تو نهج البلاغه دارد. خب این مال شما آیون دیگه. در دوره جوانی که به لطف الهی همه وسیله براشون فراهم شد، موانعتون بسیار کم است، می توانید دقیقا عالم باشید، بشید محقق و بدانید محقق شدن بین راه است، و دقیقا عمل بکنید به علمتون، بشید متحقق. وقتی عالم محقق متحقق شدید، اونگاه جامعه را روشن بکنید. و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، دیگه لازم نیست به این خانم بگوید رو پوش داشته باش. او وقتی ببیند عالم محلش عمری به طهارت زندگی کرد، هرچه گفت عمل کرد، هرچه گوش کرد، چون میدوند این از جای حق میگوید، این خیرخواه است. من مجددا از زحمت عالمانه مدیر و مسئول بزرگوار بلده تشکر میکنم، از اساتید و معلمین بزرگوار شما حق شناسی میکنیم، از فرد فرد شما عزیزان و نور چشمان ما حق شناسی میکنیم، از ذات اقدس اله مسئلت میکنیم، به مدیر شما، به مسئولین شما، به معلمین شما، به جامعه شما، به مدرسه شما، به فرد فرد شما اون چه خیر و صلاح و فلاح دنیا و آخرت است مرحمت بکند، تا این نظام اسلامی را که امام رضوان الله علیه پا کرده و شهدایی چه در شهرستان شما چه در جاهای دیگر شربت شهادت نوشیدن، با خونشون دین را یاری کردن، حق شناس شما باشن، شما هم حق شناس خوب باشید، و این نظام را به دست صاحب اصلیش وجود بارک ولی از ارواحنا بدید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.